باش قرارداد می‌بستیم برای بعد از کارآموزیشون، چون جزء رسالت شرکتمون بود و هنوزم هست برای اینکه بتونیم ایجاد اشتغال بکنیم، بتونیم آدما مهارتایی که دارن رو پرورش بدن و بتونن توانمند بشن و مشغول به کار بشن.
درست.
از توی شرکت ما کلی مدیر عامل و کلی کارمند تراز اول در اومده توی خیلی جاهای کشور که همیشه جز اون نقاطیه که به من خیلی امید و انگیزه میده برای اینکه ادامه بدم این مسیر سختو. اما نکته‌ای که وجود داره، انقدر من درگیر این حواشی میشدم که یه جایی خسته کننده بود برام. یعنی میگفتم بابا من به جای اینکه درگیر کار فنی باشم، درگیر کار شرکت باشم، درگیر حواشی بیمه مالیات فلان، به خاطر همین یه جایی گفتم بابا من دیگه میخوام یه مدت فرصت مطالعاتی به من بدین، من دیگه نمیخوام مدیر عامل باشم. یعنی میخوام به شما بگم بسیار
ارتباطتون با مجموعه قطع شد یا نه؟ اون ارتباط رو حفظ کردید ولی دیگه اون مسئولیت رو نداشتید.
بله بله، اون ارتباط داشتم، عضو هیئت مدیره بودم. البته دوستانی که تو هیئت مدیره بودن خب لطف داشتم به بنده، درگیر بعضی از پروژه ها میشدم که حالا چون بالاخره مجموعه بود که خودمون به وجود آورده بودیمش، دلم نمیخواست که مجموعه شکست بخوره، ولی خب به عنوان مشاور جاهای دیگه یه تایمی رو گذاشتم تا دوباره شرکت بعدی و مجموعه بعدی.
چه سالی؟ یعنی مرحله بعدی فعالیت
و فعالیتم قطع نشد، ادامه دار بود.
در قالب مدیریت یه مجموعه جدید دیگه.
یک سال بعدش.
آها.
آره چون دوره MBA خوندم، تو اون دوره مشاور بودم جاهای مختلف.
سال 90 و
92.
92. راجعش بازم صحبت خواهیم کرد. دوستان همچنان همراه ما باشید. خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و امیدوارم در ادامه هم پیگیری بفرمایید این برنامه رو. و همچنان همراه هستیم با خانم عاطفه رحمتی، کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات. خانم رحمتی، توی بخش اول صحبت‌های اشاره داشتید به زمینه فعالیت خودتون و اینکه گفتید یکی از زمینه‌هایی که میشه بهش پرداخت و این ویژگی رو داره که بشه در این زمینه کارهای بزرگی رو انجام داد، بحث استارتاپ‌هایی هستش که حالا به شکل‌های مختلف از جمله با هوش مصنوعی داره انجام میشه. هوش مصنوعی هم که این روزا خیلی سر صدا کرده و مورد علاقه تقریبا فکر کنم همه هم شده به شکلی، اونایی که با رایانه در ارتباط هستن، تلفن همراه دستشون هستش و جستجو میکنن، معمولا ارتباط خوبی رو برقرار کردن. تو چه زمینه‌هایی میشه کار کرد؟ خود شما فعالیتتون چه بخشی هستش؟
اینکه تو چه زمینه‌هایی میشه کار کرد به نظر من نمیشه محدودش کرد. یعنی هر کسی حالا تو حوزه کاری خودش اگر یه جستجویی بکنه میتونه پیدا بکنه که چه استفاده ای از این ابزار میتونه بکنه. هوش مصنوعی چیزیه که تا 10 سال آینده، البته باز این دیدگاه بنده است، میتونه تغییرات خیلی شگرفی رو به وجود بیاره. باز دوباره ما برامون هم فرصت هست هم تهدید. اگر بتونیم به چشم فرصت نگاه بکنیم و ازش سود ببریم که عالی رفتیم جلو، اگر نه عقب میافتیم. خیلی از مشاغل از بین خواهند رفت. اینو توی دوره‌ای ما شروع کردیم، داریم روش کار میکنیم. تقریبا ما هر شغلی رو ورود پیدا میکنیم، یه سرچی میزنیم میبینیم آره مثلا اینم کاملا تحت تاثیر قرار میگیره. نکته‌ای که وجود داره، حالا کاری که ما داریم انجام میدیم، ما برای یک رده سنی خاص میخوایم یه سری تسهیلات ایجاد بکنیم با استفاده از ابزاری که هوش مصنوعی در اختیارمون قرار میده. به خاطر همین سال 1402 توی برنامه شرکتمون قرار دادیم که ما 2 تا مسابقه برگزار میکنیم برای حوزه‌های مختلفی که دارن کار میکنن. به عنوان مثال کسایی که تو حوزه طراحی دوخت و لباس هستن، کسایی که توی حوزه گردشگری دارن کار میکنن، کسایی که توی حوزه کار کفش هستن، حالا طراحی داره، دوخت داره، تولید داره و قسمت‌های مختلف، که برای اون رده سنی خاصی که ما مد نظرمون هست با استفاده از ابزاری که هوش مصنوعی داره در اختیارمون قرار میده. ببینید چون الان چیزی که خیلی مهمه این که ما بتونیم از ابزار استفاده بکنیم که تو رشته خودمون تسهیلاتی رو و خدماتی رو به مشتریمون ارائه بکنیم. درست. و اگر بتونیم این کارو بکنیم، هم مشتری رضایت داره و هم ما میتونیم درآمد داشته باشیم.
خب یه چیزی، این ابزار یه شکل، حالا نه مثل در واقع اون چیزی که ما از هوش مصنوعی انتظار داریم، قبلا بوده. مثلا شرکت‌های خدماتی که توی رشته‌های مختلف داشتن مجموعه ای از خدمات رو، چه خدمات حضوری که متناسب با بخش کارشون بوده، چه حتی در واقع خدمات آموزشی رو ارائه می‌کردن. هوش مصنوعی قراره چه چیزی رو اضافه بکنه؟ یعنی قراره همون رو در واقع بزرگترش بکنه، توی یک گستره وسیع‌تری این کار رو انجام بده، یا قرار هست که انتظاراتی که احتمالاً در ذهن ما شکل میگیره رو آمادگی پاسخگویی براش داشته باشه؟
من یه مثالی رو بزنم خدمتتون. همین الان وقتی شما بخواید یک کسب و کاری رو راه بندازین، نیاز دارین که یک لوگوی، یک نام تجاری و یک سایتی رو راه اندازی بکنید.
خب همین الان امروز هست. یعنی هوش مصنوعی دارین خدمات الان ازاره.
خب همین رو میخوام بگم خدمتتون. همین الان ما، اگر شاید مثلا 5 سال پیش هم اگر تو اینترنت می‌زدیم، بالاخره یه چیزایی رو به ما ارائه می‌کرد و این پروسش هر روز داره نسبت به قبل تکمیل‌تر میشه
و راحت‌تر هم میشه.
دقیقاً. و اینکه مثلا به راحتی میتونین، شاید قبلا اینجوری نبود، ولی الان شما کافیه اسم شرکتتون و اون 3-4 تا کلمه اصلی که براتون مهمه و میخواین توی لوگوتون باشه استفاده کنین و بزنین توی اون سایت و بلافاصله لوگوتون رو طراحی میکنه بهتون میده. تازه میتونین خروجی بگیرین روی مثلا کارت ویزیت چه شکلی میشه، روی مثلا کیف چه شکلی میشه و انواع اقسام مختلف. حالا این یه نمونه خیلی خیلی ساده و کوچیکه شما الان براتون مثال زدم. چون این جزء هوش مصنوعی قرار میگیره، جزء خدماتش، تا اینی که مثلا طرف معلولیت داره، تراشه‌ای طراحی شده که این تراشه مثلا توی مغزش قرار میگیره یا زیر پوستش قرار میگیره و اگر این فرد نمیتونسته حرکت داشته باشه، حالا به وسیله اون تراشه میتونه قدم برداره، میتونه بدوه، میتونه فعالیت بکنه. این هست، یعنی هوش مصنوعی همین الان هم ما داریم استفاده میکنیم.
دقیقا.
یه نمونه که روزمره فکر میکنم هممون باهاش سر و کار داریم اینه که ما وقتی که توی یک سایتی میریم میچرخیم، تبلیغاتی که برای من میاد با تبلیغاتی که برای شما میاد و کسی دیگه فرق میکنه. یعنی تبلیغات کاملا هوشمنده و
بر اساس جستجوهای گذشته ماست که
و میبینه علاقه شما چیه. دقیقا. تبلیغ بر اساس علاقه درست. شما میاد. درست. و این باعث میشه که شاید ما ساعت ها خیلیامون بشینیم پای اینترنت نتونیم ولنشیم به خاطر اینکه اون داره کار خودش رو درست انجام میده.
خب یه نکته ای، من مثلا وقتی دارم حالا مرور میکنم اتفاقای بخش نرم افزاری حتی توی کشور خودمون، میبینم که 20 سال پیش، حالا 20 سالم نبود، شو مثلا 17 18 سال پیش نرم افزاری رو تهیه کردم که به من خدمات پزشکی رو ارائه میکرده. یعنی چی؟ یعنی میومده از یک چارتی که شروع میشده به ترتیب با تعدادی سوال و پرسش از من علائم بیماری رو میپرسیده و در نهایت به من میگفته که شما بیماریتون احتمالاً مثلا یا این بیماریست یا این. خب این یه نوع هوش مصنوعی یه در واقع ابتدایی بوده که 20 سال پیش 17 18 سال پیش تو همین کشور ما بر اساس داده‌های در واقع حوزه پزشکی ارائه می‌شده. اما من حرفم این هست که امروز وقتی قرار باشه که این خدمات ارائه بشه، قرار هست که ذهن مشتری و مخاطب رو در واقع پیش بینی بکنه، قرار هست سلیقه و انتظارش رو پیش بینی بکنه، یا قرار هست ایده هایی رو ارائه بکنه که حتی حرفی جداگونه و غیر از اون چیزی بزنه که مشتری انتظار داره، اما او رو نزدیکتر میکنه به هدفی که مد نظرشه.
مواردی که شما گفتیم به نظر من هر ستاش اتفاق میفته و بیشتر از این، چون
بیش
یه سری چیزا رو باید، یعنی زمان بگذره ببینیم چه اتفاق میفته. هیچ کس نمیتونه کامل پیش بینی بکنه.
درست.
چون یه چیز نوع جدیده و هر روز داره تکمیل میشه. حالا این جزء هوش مصنوعی نیست، ولی چاپگرهای سه‌بعدی زمانی که طراحی شدند، بحث این بود که ما می‌خوایم اگر یه چیزی تولید بکنیم مثلا اینو چاپش بکنیم با استفاده از یک چاپگر سه‌بعدی، ولی بعد خب تبدیل شد به این که این میتونه حتی دندونم باشه.
بله.
این درست. میتونه درست. یعنی ما اول مسیر وای نمیستیم آخر مسیر رو ببینیم بریم جلو.
بله.
گام به گام میریم جلو
میریم تا ببینیم که به هر حال نهایتاً به کجا. یه نکته جالب هم راجع به هوش مصنوعی، البته این بعد دیگه هم داره، یعنی روی دیگه هم داره.
بله.
یه سری اخبار هم منتشر شد که بعضی از کشورها، نمیدونم، از در واقع شرکت‌های پشتیبان اینها شکایت کردن به دلیل اطلاعات غلطی که در اختیار مردم قرار دادن. مثلا یکیش من یادم استرالیا رو گفتم، حالا شما خبرش رو شنیدید دارن، یا حتی بعضی از کشورها ممنوع کردن استفاده از این رو، مثل ایتالیا که اصلا حساسیت دارن نسبت به موضوع هوش مصنوعی. از استارتاپ ها وقتی صحبت کردیم، من به نظرم بد نیست که یه اشاره‌ای هم به این داشته باشیم که کشور ما این دست در واقع موارد داره خیلی جدی‌تر جلو میره و ما می‌بینیم که خدماتی داره ارائه میشه در حوزه‌های مختلف به واسطه استارتاپ‌ها. توی این بخش فکر می‌کنه چقدر قابلیت کار هست؟ چقدر این بخش هنوز بکر هست و میشه کار کرد؟ یا فکر می‌کنی که کاملا اشباع شده؟
هنوز جای کار خوبی داره. نه، اشباع شده. من بیاد یه مثالی بزنم، باز یه ذره بزرگتر فکر کنیم. سال 98 که بعدش کرونا اتفاق افتاد و تو دنیا اون تعطیلی‌ها اتفاق افتاد، خیلی از کشورها اگر شما توی حوزه دیجیتالی فعالیت داشتین، حتی به عنوان کسی که مثلا توی اینفلوئنسره، یعنی میخوام بگم حالا صرفاً چیزی رو تولید نمی‌کنه، کار خاص سختی رو با یه شرکت عریض و طویل انجام نمیده، صرفا یه اینفلوئنسره، خیلی از کشورها برشون دعوتنامه میفرستادن و بهشون میگفتن بیاین کشور ما، بهتون اقامت میدیم و اینجا زندگی بکنین، کار بکنین، و یه قوانین رو گذاشته بودن بابت اینکه بتونن مالیات بگیرن ازشون. یعنی میگفتن اوکی، شما به هر روشی که میتونین پول در بیارین در بیارین، البته حالا اون قانونیه دیگه،
طبق قوانین اون کشور،
ولی طبق قوانین اون کشور، ولی شما خب مالیات منو بده. یعنی توی همون بازه زمانی که خیلی از کسب و کارها تعطیل شد و تحت شعاع قرار گرفته بود، باز هم تو این حوزه فرصت‌های بسیار زیادی وجود داشت و من فکر می‌کنم با اتفاقاتی که توی میگم حالا صرفاً نه فقط هوش مصنوعی، الان هوش مصنوعی خیلی پررنگ‌تر شده، ما اینترنت اشیا رو داریم، ما حوزه بلاکچین رو داریم، هوش مصنوعی رو داریم، تو این حوزه‌ها خیلی خوب میشه کار کرد و فرصت‌های خیلی خوبی وجود داره که حتی شما میتونین خدماتتون رو به صورت بین‌المللی ارائه بدین. من با تأکید می‌کنم یه ذره از محدوده ممکنه که الان حالا بنا به دلایلی بگن نه دیگه خیلی نمیشه اینجا کار کرد، خیلی نمیشه جلو رفت، خیلی سختی وجود داره، نمیخوام بگم نه اصلا این نیست، خیلی سختی وجود داره، ولی فرصت‌های خیلی زیادی هم وجود داره.
بسیار عالی. اولویت‌هایی که داشتید امروز فکر می‌کنید همه محقق شده، بهش رسیدید، و بعد اینکه چشم‌اندازی داشتید که فکر کنید که میتونست مثلا مجموعه شما یا کار شما به اونجا برسه و امروز نرسیده یا نه؟
آره قطعاً بوده. ما چون روی کردمون معمولا توی برنامه ها امید دادنه و انگیزه دادنه، قسمت خوشگلاشو بیشتر میگیم.
درست.
اما این به این معنی نیستش که ما شکست نداشتیم، سختی نداشتیم، چرا قطعا خیلی از پروژه های ما نشده، انجامش دادیم، تحویل دادیم، پولشو نگرفتیم، ضرر سنگین دیدیم، خوب. یا خیلی اتفاقای دیگه. ولی نکته‌ای که توش وجود داره، چیزی که من یاد گرفتم توی این مدتی که دارم کار میکنم یا کلن زندگی که تا الان کردم، اینه که این شکلی نبوده که بگم من میخوام حتما به فلان نقطه برسم و برم تا به اون نقطه برسم. یک گام برای خودم تعریف میکنم و گام به گام میرم جلو. من یادمه موقعی که ما توی شرکتمون قرارداد نوشتیم با یه دانشگاه خیلی بزرگ توی ایران و یه قرارداد دیگه داشتیم که به یه وزارتخونه بود و با وزیر جلسه داشتیم، یه زمانی من توی دلم مثلا کیف میکردم که آخ جون مثلا دیگه تهش شد. بعد یه خورده که گذشت، یه دفعه یک پنجره جدیدی برون باز شد که مذاکرات بین المللی، قراردادهای بین المللی. بعد به خودم گفتم چرا من محدود فقط به کشور فکر میکردم، میشه بین المللی کار کرد، میشه با آدمای دیگه کار کرد. یعنی میخوام بهتون بگم که
این اتفاق افتاد براتون.
بله بله.
کدوم کشورها؟
توی چند تا کشور ما تونستیم مثلا صحبت بکنیم، قرارداد بگیریم، کار بکنیم، به خصوص توی حوزه آموزش. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که برای خودمون یک هدف خیلی بزرگ، این کاری بوده که من کردم. من یادم موقعی که دبستان بودم یک مسابقه داشتیم، تست قوای جسمانی.
بله.
توی اون که شرکت میکردیم، خب من توی بعضی رشته‌هاش خیلی خوب بودم، تو بعضی ضعیف‌تر بودم. مربی ورزش ما میگفتش که وقتی میخوای 2 متر به پری، به 3 متر نگاه کن
که به 2 برسی.
که به 2 برسی.
درسته.
این حرفش خیلی تو ذهن من موند. خب من پدر مادرم خیلی نقش پررنگ و مهمی داشتن، برای اینکه هم تو بچگی به مسئولیت میدادن، هم خیلی جاها با هم مشورت میکردن. مثلا من یادم اولین باری که رفتم با اون گفتم بابا بیا یه ماشین 2 کابین بگیریم، بعد بابام گفتش که مثلا پولش 10 تومنه، چقدر تو میاری، چقدر من بذارم. من اون موقع مثلا 13-14 سالم بود، تو دلم گفتم چرا بابا منو مثلا به هم اینجوری گفت، بابا که میدونه من پول ندارم. ولی میدونین چه اتفاقی افتاد؟ بعدن یاد گرفتم رو توانایی خودم هم حساب بکنم ببینم من چقدر میتونم. اینا خیلی کمک کننده است، یعنی حداقل چیزی بوده که به من خیلی کمک کرده. سقف آرزوهایی که داشتم و ننزدم، نمیدونم، شاید من
شاید
میگم نمیدونم، شاید من آدم بلند پروازیم، شاید آره دلم میخواد یه شرکت بین المللی باشه توی شهرهای مختلفی که آدم ها دارن کار میکنن. چون ما اولین شرکتی که راه اندازی کردیم شرکت فرااستانی بود. ما یعنی مجوز اینو گرفتیم که توی هر شهری بتونیم فعالیت بکنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم بریم مجوز بگیریم. من یادم موقعی که اون موقع وزارت تعاون و کار جدا بودن اصلا، میرفتم وزارت تعاون من که مجوز بگیرم، مدیر کل منو نمیدید. یعنی میرفتم هی میگفتم درخواست جلسه میدادم برای اینکه به ما مجوز بدن، وقت نمیداد. بعد یه جایی یادم مدیر کل گفتش که بگین خانومه بیا تو ببینم سمج هر روز چی میخواد پشت در اتاق من نشسته.
عجب.
وقتی که رفتم باهاش صحبت کردم، یه آقایی بود که بعداً اتفاقا ما با هم توی پروژه‌ای من صدا کرد گفت بیا با هم کار کنیم. به من گفتش چی میخوای تو؟ بعد براش توضیح که دادم طرحمونو گفتم، گفت حالا برو تهران کار کن ببینم چند مرده حلاجی، بعد بیا درخواست نمیدونم کار کردن تو کل کشور رو بده. بهش گفتم حاج آقا اصلا به دردم نمیخوره یه دونه مجوزی که داری. انقدر پافشاری کردم که مجوزو گرفتم. یعنی اون بنده خدا اومد مجموعه ما رو دید واقعا. یعنی سی جمله‌ای که به من گفت، گفت من دیدم فقط حرف نیست، داری یه کاری انجام میدی و منم بتونم کمکت میکنم. و میخوام به شما بگم یعنی استارتشو بزنین، هر جا هستین تلاشتون رو بکنین استارتتون رو بزنین. ولی حالا اینکه به سقفش میرسین یا نمیرسین من نمیدونم فردا زندم یا نه.
بله.
اما امروز زندگی میکنم.
انشالله که سلامت باشید. یه نکته که توی صحبتتون بود شکست توی کار هم بود. یعنی معمولا این بود در واقع ماجرا و این بود کاری که هر آدمی داره انجام میده شاید پیش خودمون میمونه، خیلی علنی بهش نمیپردازیم، اما خودمون میدونیم که یه جاهایی اون هدفی که مد نظرمون بوده به واسطه یا ضعف خودمون یا ناآشناییمون یا مشکلات حاشیه‌ای به هر دلیلی به نتیجه نرسیده. شکست رو چطور تجربه کردید و چطور باش کنار اومدید؟
یکی از بزرگترین شکستامو میگم، حالا اسمش شکسته، اسمش نرسیدن به چیزی که میخوای، یا حالا هر چی اسمی که میخواین روش بذارین.
خب.
اما یکی از بزرگترین چیزایی که خیلی تجربه پر هزینه‌ای برای من بود، اونجایی بود که من تو یک شرکتی مشارکت کردم و مشارکت ما این شکلی شد که بعد از 2 سال دیدم ما یه تیمیم که هر کی داره جهت خودشو میره، یکی میره شمال یکی میره جنوب.
درست.
صحبت کردم که
همراه نبودید.
آره، ما توی مجموعه با همدیگه نمیتونیم به موفقیت برسیم. این دیدگاه منه، اجازه بدین هر کی مسیر خودشو بره. خب من یه مقدار طلب داشتم از مجموعه، یه مقدار پروژه‌های مختلف داشتم و تقریبا همه اینا از بین رفت. توی بازی زمانی خب من خیلی خیلی ناراحت بودم و به خودم هی میگفتم که من با داشتن تجربه، با داشتن اون بک‌گراند نباید این اشتباهو میکردم. یعنی بیشتر از همه خودم رو نمیبخشیدم بابت اشتباهی کردم. اما موقعی که یاد گرفتم خودم رو ببخشم، موقعی که یاد گرفتم چگونه با این مسئله روبرو بشم، فرصت هایی برای من ایجاد شد، درهایی برون باز شد که 10 برابر اون پولی که از دست دادم و دوباره به دست آوردم و تونستم اتفاقا فرصت های بهتر و طلایی تری برای خودم بسازم. ما هممون مثل همین دیگه، ناامید میشیم، کم میاریم، خسته میشیم، گریه میکنیم، میگیم دیگه ادامه نمیدیم، بس دیگه، برای چی میخواییم؟ یه موقعی من همسرم مثلا به میگفتش که چرا میخوایی کارتو عوض بکنی؟ فیلش کن، واسه داری خوب پول در میاری، داریم زندگیمونو میکنیم. بعد یه جایی میگفتم که آره درست میگی، یه سری اتفاقا مثلا یه چیزایی که برای من دستاورده همیشه ارزشه و هیچ وقت با هیچ چیز دیگه نتونستم جایگزینش بکنم، این که به واسطه حضور تو و به واسطه اون زیرساختی که فراهم کردی بعضی از آدما میتونن مهارت پیدا بکنن، درآمد داشته باشن.
درست.
بتونن زندگی بهتری رو داشته باشن و حتی بتونن اتفاقای بزرگتری تو خانوادهشون رقم بزنن.
خیلی متشکرم خانم رحمتی از حضورتون در این برنامه. براتون آرزوی سلامت داریم، ان شاءالله که موفقیت و تداوم داشته باشه و اگر نکته‌ای نیست صحبت‌های پایانی با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم، ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین.
درود به شما. خیلی متشکرم دوستان عزیزم، ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی، فیلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب‌تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده‌های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.